این طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوائل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریست مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز می‌خواهیم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه ضربان در سال‌های آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش‌های آسیب دیده بدن و قسمت‌هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنن. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شنوندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن با اینکه دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید برید فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چیکار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص‌های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه. تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کن شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید ببینید توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد می‌کنه یه قرصی بهتون میده. یعنی یک سری خدماتی رو از واسه درمانی داروی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید. اینا درست هم هست، یعنی غیر علمی هم نیست. برای چیزای خیلی ساده تر، بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده، یه مشکل ساده، یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه، مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از واسه بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار یه مشکلی میشیم، اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم، بعد فکر میکنم این کمردرد دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم، یا اینکه به حرف همسایه میریم، یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی، مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینید یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه، یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام بدید مشکل حل میشه. این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم. خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کد رو اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. خب بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دو تا هنوز هم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی چخه ببینه چه خبره. خاطر همین این خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه سه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحات بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنن. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنیم، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغولی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیک هم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما این مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره و یا اینکه ممکنه مثلا یه کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم اون زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوش رو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفی طبی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که پس و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، انواع اقسام مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و ای چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد؟ گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشونم توصیه‌ای نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله،
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصشو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم همون کارو بکنم، آخه این شکستگی انواع اقسام داره.
بله،
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقوی بهش بخوره، بخیهی زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقتی باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه میدانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان، دکترای فیزیوتراپی، در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین بخاطر این درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقت اگر ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستند. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل مثلا از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید این مفصل در تمام جهات حرکت میکنه. در بدن ما آره یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله.
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت‌های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، یعنی تعداد زیادی المان‌های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که معمولاً محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر. این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه. اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید یا دستتون رو ببرید عقب، یعنی بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله.
اینی که مشکل شایعی هست. خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین 1-2 سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مریض بشید. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه. گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت. من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه. یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخزده هست محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله.
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اون فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود دکتر صاحب. در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینا این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه های شما چیست؟
ببینید فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش‌های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده. گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک داروی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار این داجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارهایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخم و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزا رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز یه باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبور شیم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار IBS روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌های گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری استرو و غیره میتونه اتفاق رو از افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاق باشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید.
با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بین نماز وقت دعا گریه می کنی، با هر بهانه در همه جا گریه می کنی، در التهاب آه خودت آب می شوی، می سوزی و بدون صدا گریه می کنی. هرچند زهر قلب تو را پاره پاره کرد، اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی. اصلا خود تو کرب و بلای مجسمی وقتی برای خون خدا گریه می کنی. آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، با ناله های با عطشا گریه می کنی. با یاد روزهای اسارت چه می کشی؟ هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی. با یاد زلف خونی سرهای نیسوار، هر صبح با نسیم سبا گریه می کنی. هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای، هم با تمام مرثیه ها گریه می کنی. دیگر بس است چشم ترت درد می کند، از بس که غرق اشک عزا گریه می کنی. تسلیت باد سال روز شهادت امام لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان.
سجاده ای بگوش ملائک دعای تو، سجاده ای بگوش ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک عمر وقفه داشت ولی کربلای تو، یک عمر وقفه داشت چون وقفه داشت. ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، بر آفتاب و فخر کنند از ولای تو، بر آفتاب فخر کنند از ولای تو، محراب را به وقت مناجات تو همه، محراب را به وقت مناجات تو همه، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود و علاقه‌مندان برنامه صدای کتاب، خوشحال هستیم که با ما همراه هستین در ادامه خوانش از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران نوشته محمد داوود عرفان. همراه شما هستیم با ادامه گشت و گذار در تبریز. اولین مقصد من بازار بزرگ تبریز است. از چند نفری آدرس میپرسم و با راهنمایی آنان پیاده میتوانم به بازار برسم. شکوه و عظمت این بازار هر بیننده ای را مبهوت میکند. مرمت آن با آجرهای متمایل به قرمز و گچ سفیدی که حد فاصل آجرهاست زیبایی خیره کننده ای به این مکان بخشیده است. گفته میشود وسعت آن بیشتر از 1 کیلومتر است. خیلی شلوغ به نظر می رسد، گویا هر صنفی در آن دکانی دارد. این بازار مانند چهارسوی هرات راست بازاری نیست یا مانند بازار نیشابور و شاهرود، بلکه چند بازار کوچک و بزرگ از چند سو به هم دست داده و این بازار با ارزش تاریخی را ساخته است. چون این بازاری در بندرعباس هم وجود دارد، اما تاریخی نیست. تاریخ هرات از بازار سرپوشیده چهار سوق سخن میگوید. اگر سقف آن بازار برداشته نشده بود، حالا بزرگترین بازار سرپوشیده جهان از آن هرات بود. من هنوز هم معتقدم که روزی میتوان دست بازار هرات را گرفت و آن را دوباره به پا ایستاد کرد. بخش کوچکی که در گوشه از آن به تازگی مرمت شده نشان میدهد که احیای بازار قدیم هرات امکان پذیر است. این که در عالم واقع با توجه به اوضاع حاکم بر سرزمین ما چنین آرزوی تا کی و کجا تحقق یابد خدا داناتر است. هرچند من همیشه در عالم خیالاتم در حال درست کردن آن بازار بودم. از بازار بیرون میزنم. چند مسگری با ظروف مسی زیبا چشم را می نوازند. این مغازه های مسفروشی مرا به یاد اصفهان می اندازند. هرچند ظروف بسیار زیبایی از مس در مغازه ها چیده شده، اما بازار مسگران اصفهان چیز دیگری است. مسگری هرات هم روزگاری نامونشان داشت و تاریخ در مورد این صنعت سخنها دارد. اما امروز از آن همه صنایعی که روزگاری به کشورهای دیگر هم صادر می شد آثار چندانی نمانده است. کاش مسگران ما دوباره به اصفهان و تبریز می رفتند و صنعت مسگری هرات را بروز می کردند. استاد محمد آصف رحمانی که پژوهشی در مورد صنایع دستی قدیمی هرات انجام داده بر این باور است که هنوز هم مسگری هرات حرف اول صنایع دستی را در منطقه می زند. او معتقد است که برخی مسگران هرات با امکانات اولیه و بدون دخالت صنعت مدرن ظروف زیبایی می‌سازند، در حالی که مسگری در ایران و ترکیه و سایر کشورها از تکنولوژی جدید بهره برده است. من در این مورد سررشته‌ای ندارم، اما ظروف مسی اصفهان از دید من شاهکار زیبایی‌اند. در همین حوالی مسجد کبود و موزه تبریز قرار دارد. از مرد میانسالی آدرس مسجد کبود را میپرسم. با مهربانی همراهیم میکند. او آن نزدیکها مغازه دارد. نام فامیلیش سجادی است. تعارف میکند که در مغازه‌اش چای بنوشم. تشکر میکنم و طرف مسجد کبود راه میافتم.
Thank you.
چند چیز در تبریز برای من بسیار جالب توجه است. نخست این که این شهر نسبت به شهرهای دیگر ایران ترافیک سنگینی ندارد. راننده ها اینقدر مهربان و مؤدب برای عبور پیاده ها صبر می کنند که نظیرش را هیچ جا ندیدم. از هر کسی که کمک و راهنمایی بخواهی با مهربانی زاید الوصفی پاسخ مثبت می دهد. من خیلی زود با این مردم خونگرم خو گرفتم. هیچ گونه احساس غربتی با من دست نداده است. این شهر هرچند به زیبایی اصفهان نمی رسد و مانند مشهد تمیز و مدرن نیست، اما تلفیق معماری سنتی و مدرن آن روح آدم را نوازش می دهد. این شهر مرا یاد هرات می اندازد، یاد بلخ، یاد شیراز و یزد. به صورت کلی فضای عمومی شهر فرهنگ و هنر را پاس داشته است. تابلوی بانک خون این شهر تابلوی زیبایی از مینیاتورهای مکتب تبریز است. بازار مولانا، بازار شمس تبریزی، بازار قطران، جایی به نام صائب و خیابانی به نام فردوسی تقریباً در یک محوطه نشان پاسداشت شهرداری تبریز از مفاخر بزرگ ادبی و عرفانی ماست. بر ترتیب با مسجد کبود و موزه تبریز میرسم. هر دو بسته است. ساعت 14:30 است و زمان دیدن از اماکن تاریخی تا ساعت 14 تعیین شده است. نومیدانه خیابان را پی میگیرم. خسته شدم. جایی چای می نوشم و دوباره اطراف را پیاده دور می زنم. می خواهم از وقت خود به نحو احسن استفاده کنم. در اینترنت آدرس انجمن ادبی تبریز را پیدا می کنم و مجتمع فرهنگی و هنری جنب بیمارستان 29 بهمن می روم. از اطلاعات ورودی مجتمع آدرس انجمن ادبی را می پرسم. طبقه اول اتاق 109. ما در افغانستان طبقه همکف را طبقه اول می گوییم و در ایران در حقیقت از طبقه دوم طبقه اول شروع می شود. از پله ها بالا می روم. اتاق 109 قفل است. از کسی می پرسم. می گوید که امروز کسی نیامده و معمولا هر چند روز یک بار سر و کله شاعران پیدا می شود. دوباره به حوالی مسافرخانه بر می گردم. شب شده است. اما من می توانم خرید کنم. از دست فروشی دو جاکت برای خودم می خرم. در شهر کفش ایران نمی توان بدون خرید کفش به خانه برگشت. من با استاد آصف رحمانی که متخصص شناخت کفش خوب است دوی بعد از ظهر را در بازارهای مشهد گشتم و هر جا کفشی پسند کردیم بخت بد شماره پایم را نداشت. با استاد گفتم که این کفش را از تبریز خواهم خرید. روح الامین امینی چند دفعه با خنده می گفت کسی که برای خرید کفش با تبریز برود مرد خریدن کفش نیست. جای کیف فروشی را میابم و تصمیم میگیرم کوله پشتی بگیرم تا از شر پلاستیک راحت شوم. پس از چند دفعه اشتباه کردن خیابانها بالاخره مسافرخانه‌ام را پیدا می کنم. من به شدت در پیدا کردن آدرس ضعف دارم. با وجودی که امروز زمان بیرون آمدن از مسافرخانه خیلی سعی کردم که آدرس را به خوبی به خاطر بسپارم، باز هم نتوانستم براحتی مسافرخانه را پیدا کنم. وارد اتاقم شدم. مسئول مسافرخانه از من خواهش کرد که اتاقم را با همسایه که زنش آسم دارد عوض کنم. وسایلم را برداشتم و با اتاق جدید آمدم. وسایلم را از پلاستیک بیرون کشیدم و در کوله پشتی گذاشتم. نگاهی به اتاق انداختم و تازه متوجه شدم که مسافرخانه شمس تبریزی چون خود آن بزرگوار در ریاضت سختی به سر برده است. شوفاژی که فکر میکنم از زمان جنگ جهانی دوم بوده باشد چون دکوری در گوشه اتاق جا خوش کرده. دست میزنم. گرمای آن چون بخار یتیمی مانده در سرما زار میزند. پریز برق آن طوری آویزان است که هر لحظه احتمال برق گرفتن مسافر بیچاره متصور است. یخچالی رنگ رو رفته از برق کشیده شده آنجا با من پوزخند میزند. حمام دستشویی که به زور یک نفر در آنجا میگیرد وضع بدتری دارد. شیر آب خراب شده و زیر آن آفتابه گذاشتند و آب از سر آفتابه سرریز شده است. سوسکی در همان حوالی جان باخته است. آینه چهره مرا مانند شبحی نشان می دهد. بر صورت باید با این وضعیت به قول هراتی ها گزاره کرد. می خواهم شامپو، صابون و ژیلتی بخرم و بعد از دو روز به چهره صفایی بدهم. مسئول مسافرخانه می گوید می توانی از دکه روبروی خیابان بگیری و خودش محبت می کند تا سر کوچه می آید و دکه را نشانم می دهد. دکه فقط ژیلت دارد. به سوپرمارکتی در آن روبرو می روم و او شامپوی یک بار مصرف ندارد. ولی می گوید می توانم از داروخانه بگیرم. داروخانه هم نه شامپو دارد نه صابون کوچک. چند خیابان دیگر را هم می گردم و بالاخره موفق می شوم صابونی بخرم. اما شامپوی کوچکی نمی توانم پیدا کنم. خریدن شامپوی بزرگ را اسراف می پندارم. نمی خواهم 15,000 تومان هزینه کنم. با مسافرخانه برمیگردم. با آژانس مشهد پیام میدهم که برای فردا شب به مقصد تهران برایم بلیتی تهیه کند. بعد از چند لحظه عکس بلیت را برایم ارسال میکند. به حمام میروم. دوش حمام از خود حمام وضعیت بدتری دارد. دوش حمام آنقدر خساست به خرج میدهد که با وجود آب تقریبا گرم یخ میزنم. به هزار بدبختی موفق می شوم که ریشم را ژیلت بکشم. هوای اتاق به شدت سرد است. پتوهای نامناسبی در اتاق وجود دارد که با چشم بسته هم نمی توان از آنها استفاده کرد. لباسهایم را می پوشم. خرید جاکت برای امشب نعمتی بوده است. کاش می توانستم کاپشن مناسبی هم پیدا می کردم که امشب بیشتر به کار می آمد. خلاصه که این اتاق مرا به یاد آن داستان عبید زاکانی می اندازد که شخصی خانه به کرایه گرفته بود. چوبهای سقف بسیار صدا می داد. با خداوند خانه از بحر مرمت آن سخن بکشاد. پاسخ داد چوبهای سقف ذکر خدا می کنند. گفت نیک است، اما می ترسم این ذکر به سجود بینجامد. ساعت موبایلم را روی هشدار ساعت 7 صبح تنظیم می کنم تا فردا بتوانم جاهایی را که مشخص کردم بازدید کنم. حوله را دور پاهایم می پیچم. امشب نیز می گذرد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. بخش دیگری از کتاب از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. ایام سالگرد شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان و همچنان سالگرد شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم. عزاداری هایتان قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد به تازگی گزارشی را در مورد نام مقام‌های طالبان که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارند منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 61 مقام طالبان در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارند که 35 نفر از آنها در کابینه فعلی حکومت سرپرست حضور دارند. نام‌های ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای این حکومت هم در این لیست قرار دارد. نام‌های امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم در این لیست دیده می‌شود. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش ضمن به تأثیر خواندن آن خواستار رفع تحریم‌ها علیه طالبان و تعامل جامعه جهانی با این حکومت شده است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه مقامات ارشد طالبان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد هاشم عصمت اللهی و مصطفی علیزاده هم استفاده می‌کنیم. اما در ابتدا دعوت می‌کنم گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید از کابل در مورد واکنش حکومت طالبان به این تحریم‌ها.
پس از آن که در گزارش اعلان شد که نام‌های 61 تن از مقامات بلندپایه حکومت طالبان در لیست سیاه قرار دارد و همچنان تعزیرات مالی و بانکی تا هنوز برداشته نشده، مقامات و مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که تحریم‌ها کارساز نیست و به جای تحریم باید سازمان ملل و جامعه جهانی راه تعامل مثبت را در پیش گیرند. ملا عبدالله معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید سازمان ملل تجربه ناکام گذشته را تکرار نکند. در گذشته تحریم ها هم کارساز نبوده و اکنون نیز کارساز نمی باشند. به جای تحریم ها باید تعاملات مثبت در پیش گرفته شود.
مخکې هم حکومت ایجا و پایله نه درلوده او له دې وروسته به هم دا چاره بې پایلې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د تحریم د ایجاد پر ځای د تعامل د مثبت تعامل لپاره راوړاندې سي او د تعامل له لارې کولی سو زموږ خپلو ستونزو ته حل پیدا.
کارشناسان هم تحریم ها را به نفع و علل مشکلات نمیدانند. حسین صالحی کارشناس سیاسی میگوید تحریم ها باید کنار گذاشته شود.
تحریم ها به جای اینکه کارساز باشند مشکل ساز است و تا امروز در هیچ جای دنیا تحریم ها نتیجه بخش نبودند.
همچنان قاضی محمد حسن اقیار روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که باید هر دو طرف رای مذاکره و مفاهمه را برای حل معضل در پیش گیرند.
بهتر است که هر دو طرف با هم تلاش کنند و تمام مجتمع از راه مذاکره و مفاهمه هم کنند، نه از راه زور و جبر.
طالبان تحریم ها را خلاف فیصله های دوحه میدانند، اما سازمان ملل و شماری از کشورها رفع تحریم ها را به عملکرد حکومت طالبان از جمله رعایت حقوق بشر، حق آموزش و کار زنان می دانند که حکومت طالبان این مسائل و گفتگو با افغانها را مسائل داخلی عنوان داده، هر گونه ابراز نظر در این راستا را مداخله در امور داخلی افغانستان می خوانند.
از مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی افغان پرسیدم چرا تحریم ها علیه حکومت طالبان و مقامات آن همچنان ادامه دارد؟
گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تحریم 61 تن از مقامات بلندپایه حکومت فعلی در افغانستان نشانگر این مسئله هستند که هنوز طالبان نتونستند با شورای امنیت سازمان ملل با دنیا یک رابطه تنگاتنگ برقرار کنند و حداقل بتواند افراد کلیدی طالبان، بیشتر از 31 تن از اعضای گروه کابینه فعلی طالبان، تحت تحریم ممنوعیت خروج از افغانستان قرار دارند. اینها نمیتونند از افغانستان بیرون شوند بدون مجوز شورای امنیت سازمان. ملل. این نشانگری مثلا است که هنوز هم طالبان به خواسته های خود به تکروی هایی که امروز اینها دارن ادامه داده و با دنیا در یک تعامل قرار ندارد. طالبان آنچه که با گذشت نزدیک به 3 سال از حکومت فعلی در افغانستان امیدها بر این مسئله بود که حداقل طالبان به خواسته های جامعه بین الملل و کشورهای همسایه و کشورهای منطقه تا حدود گوش داده و رابطه تنگاتنگ برقرار نماید و این تحریم ها و ممنوعیت سفر کشور مقامات بلندپایه حکومت طالبان تا حدود حل شود. اما متاسفانه با نزدیک به 3 سال از حکومت فعلی در افغانستان هنوز افراد بلندپایه طالبان تحت تحریم مشورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و اینها نمیتونند آزادانه به کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه سفر نمایند. این به نحوی یک نقطه منفی و یک نقطه است که طالبان باید روی این مسئله فکر کنند و حداقل راه حل داشته باشد که برای بیرون رفتن از لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که بیشتر از 31 تن از اعضای کلیدی طالبان به خصوص وزیر داخلی طالبان و رئیس الوزرای طالبان اینها تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و این نشانگری مثلا است که طالبان به خواسته های نظام بین الملل، به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منسایی افغانستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه اینها گوش نداده، بلکه بیشتر بر اساس یک دیدگاه واحدی که اینها در درون خود دارن رفتار میکنن، نه بر اساس تعامل با نظام بین الملل.
از محمد هاشم عصمت اللهی، دیگر کارشناس سیاسی افغان، هم پرسیدیم در حالی که همکاری هایی از سوی غربی ها با حکومت طالبان می شود، چرا به تحریم های خود علیه این حکومت و مقامات آن ادامه می دهند؟
این تحریم ها همون استانداردهای دوگانه است که آمریکا عمل می کنه. از یک سو آمریکا در محوریت سازمان ملل اجلاس قطر را، سومین اجلاس قطر را تدارک می‌بینم و مقدمات شناسایی طالبان را فرا می‌کنم. از سوی دیگر آمریکا تلاش دارد و کمک همکاران اروپایی خود راه‌های ترانزیت آسیای میانه از طریق افغانستان را به نفع طالبان رقم بزند و از سوی دیگر جان بولتون تلاش میکنه که مخالفین طالبان را مورد حمایت خود قرار بده و کسانی که مخالف طالبان است باید اونا دولت امریکا اونا را کمک کنه. این استانداردهای دوگانه همیشه در زمان که بعد از اجلاس بن ماهی در رفتار آمریکا دیدیم، از یک سو دولت کرزایی کمک میکرد و از یک سو مخالفان کرزایی را کمک میکرد و از یک سو شعار حکومتداری خوب را در اجلاس توکیو و لندن و در اجلاس بن و در اجلاس کابل ارائه میدادن، از یک سو زمین های فساد را برای جلوگیری از حکومتداری خوب اینا اعمال میکردن، از یک سو طالبان مورد تفخر و نوازش قرار میدن و از یک سو میخواهد که تعدادی از اراکین دولت طالبان را تحریم بکنن و اونا در لیست سیاه قرار بدن، اینا را دنبال میکنن. بعد از اینکه انتقال قدرت در افغانستان صورت گرفت و بر اساس توافقات پشت پرده که آمریکا داشت با طالبان وقتی که به قدرت رسیدن، آمریکا انتظار داشت که کشور افغانستان، سرزمین افغانستان، جغرافیای افغانستان باطلاق بشه برای سیاست‌های ژئوپلیتیک ایران و روسیه و چین، اما طالبان متوجه شدند که خود درگیر با کشورهای همسایه نسازند. بنابراین این اقدامات اخیر که طالبان را تحریم می‌کنند و در لیست سیاه قرار می‌دهند یک فشارهایی است در راستای همون استراتژی‌های کلان خود آمریکا که اگر شما زیر بار اون توافقا نرین ما شما را تحریم میکنیم، شما را به دادگاه میکشیم. این نمون استراتژی ایجاد بحران و خلق بحران و مدیریت بحران است که آمریکایی‌ها دنبال میکنند. بنابراین این خیلی جدی نیست.